أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشارك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك یا صاحب الزمان، بخش اول از 15 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. انشاءالله خدای متعال به عنایتش و به لطف حجتش، معرفت خودش، معرفت نبیش و معرفت حبیبهش بی بی زهرا سلام الله علیها و معرفت حضرات معصومین علیهم السلام 12 پیشوای معصوم را در قلوب ما افزون بفرماید. آنچه خیر است به فکر و ذهن و زبان و اندیشه ما و قلم ما جاری بفرماید، و آنچه به دور از رضای اوست از بیان و اندیشه و فکر و قلم ما دور بگرداند. آنچنان که بزرگوارانی که جزوات منظمی دارند و یادداشت‌هایی را توانستند به صورت نیکو جمع‌آوری کنند در طی این جلسات مستحضرند، ما در نکته 32 قرار داشتیم. در واقع شاید اگر نکته 32 را با هم مرور کنیم و احیانا برخی قسمتهایش رو کمی توضیح بدیم، در ابتدای نکته 33 قرار میگیریم که ما انشاءالله تصمیم داریم که در نکته 33 بابی رو در کتاب توحید از کتاب شریف کافی با همدیگه بخوانیم، و اگر توفیق همراه ما بشود انشاءالله نکته 34 را خواندن خطبه ای از خطب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه قرار می دهیم، که البته این خطبه می تواند خودش دارای توضیحاتی دقیق و بسیار مفید در مباحث اعتقادی باشه. بخشی از اون خطبه سخنان اهل بیت علیهم السلام هست در موضوعاتی که ما تا به حال صحبت کردیم، بخشی از اون خطبه هم نه در موضوع توحید هست، در موضوعات اعتقادی هست، ولی بیان دیدگاه معارف در موضوعاتی که صحبت کردیم نیست. به هر حال امیدواریم که این توفیق حاصل شود و ما بتوانیم این رجوع به روایات رو داشته باشیم. پس اگر اجازه بفرمایید با مشارکت بزرگواران حاضر در جلسه ما نکته 32 رو با همدیگه مرور کنیم. هر کدام از بزرگواران که داوطلب هستند مطالبی رو که در ذیل نکته 32 نوشته اند بیان کنند، و بگن چه مطلبی رو یادداشت کردند یا چه مطلبی به صورت ناقص ثبت شده است یا چه مطلبی براشون ابهام داشته است، بعد با هم تکمیل کنیم و وارد قسمت روایات بشیم. در خدمتتون هست.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
توی نکته 32 گفتیم که در دیدگاه فلسفی ذات خدا در مقام تجلیات نوری کمالاتی داره. بعد مقام ذات خدا همون مقام خفاست. در مقام جلوه‌ای نیست. پس اسم و صفت یعنی. اما وقتی اینا به مرتبه تجلی میرسه و اون کمالات ذاتی بروز پیدا میکنه و ظاهر میشه، اسم و صفت دار میشه. بعد خود ذات هم مستمع میشه و حالا میگیم چگونه مستمع میشه؟ با رسیدن به تجلی. مستمع چیه؟ یعنی نامیده میشه. بعد ما میگیم که اصلا همین که همون بشری میاد، عرفان بشری منظورمه، میاد برای خدا دو تا مقام قائل میشه، یعنی داره تعیون میده و این باطل. در واقع ذات متجلی و هر جلوه‌ای که در بیان ها داره یه اسمی میشه که این خود ذاته. بعد توی تعبیر اصفار رو گفتیم، گفتیم الوجود و صرف و لذی لا یتعلق و وجوده به غیره به غیره و وجود و لذی لا یتقید و به غیره و خوب و مسمى اند عرفای به خوبیت غیره و الغیب المطلق و ذات الاحدیه. نزد عرفا این به خوبیه غیبیه و غیب مطلق و همون ذات احدیت نامیده میشه که یه وجود صرفیه که این وجود غیب نداره. بعد فرق عرفان و تصوف رو گفتیم، اومدیم از آقای مطهری جلد 2 آشنایی با علوم انسانی
اسلامی
بله بیان کردیم و متوجه شدیم که اگر با عنوان طبقه فرهنگی بیان کنی میشه عرفان، اگر با عنوان طبقه اجتماعی بیان کنی میشه تصوف. و معنای نظر عرفا در همه مکاتب اسلامی یا غیر اسلامی به هم نزدیکه، یعنی بودایی اهل عرفان با مسیحی اهل عرفان با شیعه اهل عرفان به لحاظ فرهنگی به هم نزدیکن، ولی در مقام عمل بعضیشون با برای شیعی و غیر شیعی ملتزم میشن و بعضیشون هم که باوری ندارن که بخواد مرتبط بشه.
بله.
عارف در سلوک اجتماعی میشه صوفی، صوفی در مبانی فکری میشه عارف.
بله.
خدا در نظام فلسفیش وقتی ذاتش متجلی میشه واجد اسم میشه و واجد صفت میشه و هر کدوم از تجلیات منتهی میشن به ظهور عینی. در تعبیر ملا صدرا فهمیدید گفتین بر حسب هر کمالی از کمالات خداوند یک مفهوم و معنای اشتقاقی حاصل میشه که این همون صفتی از صفتهای خدا و خدا موصوف میشه به اوصافش و ذات در مقام لا اسمی و لا رسمی قرار میگیره و بعد تجلی نوری در گام اولش میشه واجد اسم و بعد همین تجلی نوری در گام دومش که اشتقاق پیدا کرد از اسم میشه صفات و وقتی اینا ظهور عینی پیدا میکنن تعین میگیرن که این تعینات قبلی نوری بود، حالا میشن تعینات عینی به خاطر اینکه کمالات خدا که ما خدا رو به اون وقت متصف میکنیم.
این تیکه رو دوباره بگین، یه لحظه صداتون قطع شد. کمالات خدا چی؟
به حسب هر کمالی یک وصفی وجود داره که ما خدا رو به اون وصف متصف میکنیم.
باریکرم.
اعلم ان الواجب الوجود و بسیط الحقیقه غایت البساطه و کل البسیطه بسیط الحقیقه کذالک و خوب کل الاشیا و واجب الوجود کل کل الاشیاء لا یخرج عنه شیء من الاشیاء. اینم از همون تعبیر از کار فرمودی. و بعد اون شعره رو که همون شب استری و اینا برامون گفتین و بعد رفتیم توی توضیحات بسیط الحقیقه که گفتیم همه نورها نوره، ولی اون نور کامل نقص اون نقصشو نداره، یعنی تمام حقایقو داره ولی حدش حدشو نداره. بسیط الحقیقه یعنی ترکیبی نداره و به ترکیب وهمی و خیالی و عقلی هم در نمیاد و تمام بسیط الحقیقه یعنی کماله، جز نداره ولی همه کمالاتو داره. پس خدا همه کمالاتو داره ولی اگر نقصشو داشته باشه دیگه نیست. یعنی خداوند متعال دارم اونا میگم، خداوند متعال شجر و حجر رو داره ولی نقص اونا رو نداره. یعنی خدا حجر لاهوتیه، شجر لاهوتی. اگر بسیط الحقیقه هست پس واجب الوجود هم هست و ترکیب نداره، همه موجودات هم عین اون هستن. مثل همون قضیه مترا دیگه که گفتیم همه مترا در خدا هست، یه متر، دو متر، پنج متر، ده متر، ولی حد و نقص اونا رو نداره. بعد هر حقیقتی هم یک سری مراتب وجودی داره که اون مراتب رو باید وجدان کنیم. بعد از مثل افلاطونی گفتیم که ما که اون مثل افلاطونی توضیحش این بود که یعنی ما سایه عالم مثل هستیم و با اختیار خودمون این کار رو انجام نمیدیم، که بحث جبر پیش میاد که تو عالم توی مثل افلاطونی میگن. بعد خدا بر حسب هر کدام از این مراتبا واجد کمالاتی میشه. بعد مثلا گفتیم که اگر لیوان و دمد لیوان بگیم، ما یه لیوان مادی داریم، یه لیوان خیالی داریم، یه لیوان نفسی داریم، یه لیوان عقلی داریم و یک لیوان لاهوتی داریم. یعنی کمالات رو اینطوری میان مرتبه بندی میکنن. بعد نمیتونیم بگیم اینا حقیقتش از هم جدا. این همون لیوان مثاله جزء بسیط الحقیقه هست، اما نمیتونیم بگیم که این بسیط الحقیقه ترکیبی از اونا. از طرف دیگه ذات خدا متجلی میشه به کمالات نورانی و متصف میشه به صفاتش و صفات به کمالات عالم ماده میره و هر کس اون کمالات رو داشته باشه واجدش میشه. پس تعابیر بسیط الحقیقه و واجب الوجود تمام حقیقتها رو داره ولی حدش رو نداره. یعنی میگن کمال لیوان و حیوان و شجر و موچه و همه چی خدا داره ولی خدا واجد همه این کمالاته، اما لاهوتیش و نقصش رو نداره. همه این کمالات جلبه هایی هستن از خداوند. پس اینا اصلا اسمای خدا رو توقیفی نمیدونن، هر کی هر چی دوست داشت برای خودش میگه دیگه. امین. من همینا رو یادداشت کردم.
دست شما درد نکنه، شما همینایی که یادداشت کردین، من گمان میکنم که فشار تعدادی از بزرگواران حاضر در جلسه افتاد. یعنی ماشاءالله انقدر هم تند گفتین هم به هم پیوسته گفتین که این احساس کاملا مشهود بود که برخی بزرگواران خصوصا اونهایی که یه وقت پیغام میدن آقا یه جاهایش مبهمه، اونا الان نیاز به آبغند و حضور همسر گرامی و اینا دارن. به هر حال خیلی ممنون از اینکه با توجه به جزوه خوبی هم که داریم ما رو مستفیض کردید. حالا البته بعضی جاهاشو ممکنه در حین گفتگو با هم تکمیل کنیم یا یک تغییری در واژگانش بدیم، ولی در مجموع خیلی عالی بود. دست شما درد نکنه.
ببخش سوالی داشتم میتونم بپرسم؟
بله بله بفهمید کدوم قسمتش سواله.
اون قسمتی که از مرحوم مطهری در کتاب آشنایی با علوم اسلامی نقل قول کرده بودین،
خب
سه تا نکته گفته بودید که نکته دومش خواستم اگر ممکنه دوباره بیان کنید، چون صداتون موقع قطع شده بود و نکته دوم رو جا افتاده بودم من.
خانم رحیمی، سوال خانم محسنی را اگر متوجه شدید و می توانید پاسخ بدید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
استاد صدا قطع شده بود، منم این قسمت یادداشت نکرده بودم.
خب
برم نکته
پس
دوم.
به عنوان یه سوال باید مترصد باشین که جزوهتون تکمیل شه. سرکار خانم تهرانچی این قسمت رو یادداشت دارند؟ سلام.
خیلی من چون چندین جلسه حضور نداشتم، این جلسه بوده
بسیار
مطالب برام جا نیفتاده. نه حضور
خانم بخشای، شما مطلب یادداشت دارین در ارتباط با سوال خانم محسنی؟ خب پس بزرگواران این قسمت یا در جزوهشون ناقصه ننوشتن یا در حافظهشون مانده. به هر حال خانم محسنی یه سوال دارن که بزرگواری که پیدا کردن اینو بیان میکنن. اگر مطلب دیگری هستم بفرمایید تا بعد به سوال خانم محسنی برسیم. خانم بخشایش میگن صدام وصل نمیشه، یه فکری بکنین دیگه خانم بخشایش لطفا. بله فرمایش دیگری هست؟ خانم نیکو آذر شما ابهامی در نکته هایی که در ارتباط با جلسه قبل گفتن دارید؟
سلام، خسته نباشید.
سلام.
من همون نوشته هایی که خانم مدرسی خوندم دقیقا همون رو نوشته بودم.
خب جاییش براتون ابهام نداره؟
تا حدودی، حالا نمیتونم هم کاملا جا افتاده، ولی تا حدودی حالا خانم مدرسی چون حالا یه خود حالت چیزی برم میگن، خود مثل اونی که فهمیدن میگن برام بهتر متوجه میشم تا اونی که حالا می نویسم. ولی خب حالا
خب پس من یکی دو تا سوال از شما بپرسم ببینیم آنچه که شما متوجه شدین چجوریه. بفرمایید که بسیط الحقیقه.
نه اونجوری از من نپرسید، من اونجوری نمیتونم جواب.
حالا هنوز نپرسیدم که، الان اول سوال بود. الان بسیط الحقیقه یک امر قرآنیه، یک امر رواییه یا یک امر عقلیه؟ مثلا بگیم جزو مستقلات عقلی است، اینجوری میتونیم بگیم عقلیه. خب فرق عقلی بودن بسیط الحقیقه با عقلی بودن قبح ظلم در چیه؟ زود گفتین نمیدونم، لطفا یه بار فکر کنین روش. سوال رو تکرار کنین اول شما.
فرق بسیط العقلی با
نه فرق بسیط الحقیقه که شما میگید یه بحث عقلیه، این بحث عقلی فرقش با این که بگیم قبح ظلم یعنی بد بودن ظلم یک امر عقلیه در چیه؟ جفتش عقلیه، پس فرقش در چیه؟ عقلی نیست به چه معنا؟
متوجه میشم ولی نمیتونم توضیح بدم.
خب یکی دیگه بزرگواران بگن. ما در صورت استعداد شما رو قبول داریم خانم نیکو آذر، تمرکزم یه خورده به ما بدین انشالله اینا روشن تر میشه. حالا نگم روشن چون بالاخره بی ابهام نیست. بله بفرمایید یکی دیگه بزرگواران بگن. خانم اردهالی شما سوالو میتونین بگین چیه جوابش؟
سلام استاد.
سلام.
من
سوال فهمیدین؟
منم سوالو فهمیدم ولی نه نمیتونم جواب بدم.
خب خانم ناصری شما سوالو متوجه شدین میتونین جواب بدین؟ خب حاج خانم علی پوریان داوطلبن که توضیح بدن. بفهمین حاج خانم، ببینید فرق این دوتا چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیط الحقیقه این از عقلی نیست، چون اگر عقلی بود با قرآن و روایت به اصطلاح همخوان بود با همدیگه، یعنی اون چی که قرآن و روایت میفرماید عقل نیز تایید میکند. پس بنابراین بسیط الحقیقه نمیتونه عقلی باشه. قبح ظلمم که خب عقلی هست، یعنی ما با عقلمون این قبح ظلم رو درک میکنیم و متوجه میشیم که هر ظلمی قبیحه، این عقلیه و با قرآن و روایت هم که خب بله سازگاره.
خب از یک منظر فهمون شما درست کاملا، یعنی شما علت عقلی نبودنش رو این گرفتید که بر اساس روایات که کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع باشه، این عقلی نیست چون با متون قرآنی و روایی نمیخونه. حالا از یک منظر دیگری، از صرف استدلال آوری اینو رد کنیم.
ببینید همینی که میگیم بسیط الحقیقه به نظر من خودش حد خورده.
خب
خود همین حد خورده، حتی اون مثالی هم که اینا میزنن که 10 متر، این خودش درسته، یک نسبت به 1 متر 2 متر، زیر 10 متر رو بله، ولی بالای 10 متر چی؟ یعنی بسیط الحقیقه وقتی ما میگیم این دیگه نمیتونه حدی بخوره. نه ببخشید، اگر که میگیم اینی که اینها میگن بسیط الحقیقه، خود همین حد خورده و بنا به جهت این که حد خورده ما نمیتونیم بپذیریم.
خب الان اینی که شما میگین رد بحث بسیط الحقیقه است، درست؟ به این که الان چگونه اون رد میشود الان کاری نداریم. میگه الان ما میخوام برای یک نفری توضیح بدیم که قبیح بودن ظلم روشن است که عقلی است، ولی بسیط الحقیقه بودن واجب الوجود عقلی نیست. این جنس این دوتا رو چجوری من میتونم هم تفکیک کنم؟ یعنی مثلا الان من وارد جوابشم دارم میشم، مثلا من هر کسی را هر جای عالم با هر حدی از سواد، فقط او واجد عقل باشه، یعنی حداقل عقل که توان تشخیص نیک و بد رو داشته باشه، شما باید بگید ظلم بده؟
میگه بله.
میگه بله. ولی اساساً ما بسیاری از عاقلان داریم که مدارک بالام دارن، شما بهشون میگین بسیط الحقیقه یعنی چی؟ نگاهتون میکنن یعنی چی؟
نه
اصلا نمیفهمه، اینو درک نمیکنه که تازه بخواد به معیار عقلش در بیاره. بنابراین این یک امر عقلی نیست. این مثل فنونی که در علوم مهندسی وجود داره، در علوم شناسایی خاک معادن وجود داره، و اگر کسی دانش اون رو داشته باشه میتواند این عملیات ریاضی رو راجع به اون بفهمه، و اگر اون علم رو نداشته باشه نمیتونه این عملیات رو راجعش بفهمه. اینم همینه. یعنی ما فلسفه رو معادل تعقل گرفتیم، در حالی که فلسفه یک دانشه. این آقا رفته کتابهایی خوانده، فهمیده اگر خاک معدن این جنسی باشه ازش این موارد استخراج میشه. من نمیفهمم توضیحی که میده چرا، چون اون دانش رو نداره. اینجا یه نفر دانش فلسفه رو تولید کرده، اون دانش رو اصلا من نمیفهمم، ولی به غلط یا قصدی بوده یا قصدی نبوده فلسفه معادل تعقل قرار گرفته، معادل معرفت قرار گرفته. الان این برنامه‌ای که آقای دینانی در صدا و سیما داره اسمش چیه؟
برنامه معرفت.
اسمش گوشه معرفت. معرفتی که قرآن روایت میگوید با این چیزی که ارائه می شود چقدر تمایز داره؟ مثلا فرض کنید شما، حالا شنیدنش رو من مناسب نمی دانم که وقتتون رو فعلا صرفش بکنید، انشالله در مباحث توحیدی در یک مرحله‌ای که بتوانیم تجزیه تحلیل بکنیم رسیدیم، شاید مثلا به عنوان تمرین یک قسمتی از فایل صوتی دستی رو بذاریم با هم دیگه تحلیل کنیم. اما اصلا شرح اشعار خیام اسمش شده برنامه معرفت. توحید و خداشناسی سهروردی اسمش شده معرفت. روشنه که غلطه. یه میخوام حالا بگیم اون اسما مثلا تغییر کنیم، بس اون مضمون و محتواست. ما فلسفه رو گذاشتیم معادل تعقل. سالها پیش، شاید بله سال 80 یا 79 بود، یه جوانی از همسایه های محله ما اومد پیش من، گفت من میخوام فلسفه بخوانم، شما من فلسفه درس میدی؟ من گفتم خدایا من چی بگم به این؟ گفتم برای چی میخوای فلسفه بخوانی؟ گفت میخوام دانش دینیم رو افزایش بدم. یعنی چی؟ یعنی این آدم گمان میکنه فلسفه دانی معادل است با دیندانی، در حالی که این دین نیست. مثل این است که کسی بگوید مهندسی دانستن یعنی دیندانی، آشنایی با علوم دامپزشکی یعنی دیندانی. نه، ممکنه شما بگی اگر من در این موجود زنده تأمل کردم، در عظمت این دنیا تأمل کردم، در قوانین موجود بر عالم تأمل کردم، متذکر به ذات مقدس ربوبی و عظمت خالق اینا شدم، این ممکنه. ولی مهندسی به اصطلاح مواد که دیندانی نیست. اینم از اون اشتباهاییه که ما تقریبا به عنوان یک کلاه میتونیم بگیم که سرمون رفته است. عرفان بشری شده است مسیر شناخت نسبت به حقایق عالم در ذهن ما. عارف شده از کسی که مقرب درگاه ربوبی است در ذهن ما، عارف بشری منظورم. فیلسوف شده از کسی که در مباحث توحیدی اندیشه ورزی میکنه، در حالی که شما نگاه میکنید میبینید گاهی اوقات این فیلسوف 15 سال تنها کاری که نکرده تأمل در یکتایی خداست، توجه به ذات مقدس ربوبی است، چون همش داره در این بافته ها و بافتنی ها بالا پایین میکنه، گیر کرده اونجا. حالا شما روایاتی که میخوایم با هم بخوانیم نگاه کنید چقدر سهل و چقدر آسان همه افراد جامعه رو مخاطب قرار میده و اونها رو میبره به سمت توحید فطری. توحید فطری همه دارن، تذکر میده. تعابیر امیرالمومنین رو که میخوایم از نهج البلاغه بخوانیم انشاءالله خطبه 153 شما نگاه بکنید، ما فعلا گام اول اینه که متن خطبه رو میخونیم، ترجمهش رو نگاه میکنیم. همین، شما ببینید چقدر سهله و چقدر مغایرت داره با بسیط الحقیقه. چی کارش کنیم؟ بسیط الحقیقه رو باور کنیم یا کلام امیرالمومنین سلام الله علیه؟ خب، سوالات دیگری که میخواستیم از خانم نیکو آذر بپرسیم که گفتم چند سوالی ازتون بپرسیم رو انشالله میذاریم در یک فرصت دیگری که خانم نیکو آذر هم در این مباحث غور بیشتری بکنند، انشالله با دخترشون بشینن بعضی از این جزوات رو مباحثه کنند. بعد دخترشون میگه مادر من اینجا رو کلن نفهمیدم، شما خیلی رسمی شیک بگه مادر یه چایی برات میارم، ولی بدون منم متوجه نشدم. بعد دوباره با هم دیگه میشینیم راجبش گفتگو میکنیم، روایاتش رو با هم بخونید، مسلط بشید در این مباحث. اگر اجازه بفرمایید درخواست کنم بزرگوارانی که کتاب شریف اصول کافی را در اختیار دارند، کتاب توحید باب و نهی عن صفت به غیر با ما وصف بهی نفسه تعالی را باز بفرمایید و پیدا کنید. بله
ببخشید، جلسه پیش میتونم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
شما جلسه پیش کبریت رو مثال زدیم و لیوان رو که هر کدوم یه مقامی دارن. بعد توی تعریف هایی که میکردین فرمودین که مقام لمسی هستش، حسی، مقام نفسی، تخیلی، عقلی. بعد کبریت رو در مقام عقلی چجوری توضیح دادین؟ من اینو متوجه نشدم.
در مقام عقلی رفتیم یه مرتبه بالاتر از توهم و تخیل و وارد عالمی شدیم که فلاسفه به تأسی از افلاطون اون عالم رو عالم مسل می نامند. عالم مسل رو اگر سرچ بفرمایید در نوشته ها تحت عنوان نظریه مسل و امثال این تعاریفی هست در فضای مجازی. من یکی از این تعاریف رو الان براتون بگم. نوشته نظریه مسل یا نظریه ایده ها برهان افلاطون است بر این که مسل یا ایده های غیر فیزیکی اما مادی نمودار درست‌ترین واقعیت هستند. این نظریه راه حلی کلاسیک برای حل مسئله ماوراء الطبیعه است. این واژه به معنی شکل یا نمود مورد استفاده قرار می گیرد. سؤالی که درباره نمود یا ظاهر می آید این است که فرم یا مسل واقعی چیست و ارتباطش با ماده چگونه است. نظریه مسل را بی تردید می توان نقطه ثقل و اتکای فلسفه افلاطون دانست که کل منظومه فکری او اعم از هستی شناسی، معرفت شناسی، منطق، اخلاق، سیاست و حتی هنر بر مدار آن میچرخد. روایت رو همه پیدا کردند از کتاب شریف کافی. روایت یک از باب و نهی ان صفت به غیر با ما وصف بهی نفسه تعالی، باب نهی از توصیف خدا به چیزی جز آنچه که او خود را به آن توصیف کرده است. حدیث یک.
اصلا من احساس میکنه این احادیث رو که شما میفرمایین وقتی میخونم احساس میکنم اینهایی که این نظرات و این عقاید رو دارن اصلا اینا رو نخوند. یعنی اگر بخونه کسی،
خب یه عده‌شون رو که میگیم حتما نخوندن،
بله.
یه عده‌شون که مثلا در نظام شریعت خاتم الانبیا تعامل نکرد، ولی یه عده‌ای هم چی بگیم؟ ما بگیم نخوانده اند، یه نفر ممکنه بگه آقا اصلا ایشون این بخش رو بحث و درسش رو داده. بگیم خوانده اند، بعد میگیم خب اگر کسی خوانده پس چجوری اینو توضیح داده؟ فرقش در همونی است که من جلسه پیش عرض کردم. گفتم گاهی شما قالب فکری را میسازید بعد میرید سراغ قرآن روایات، گاهی اوقات میرید سراغ قرآن روایات، قالب فکری رو از قرآن روایات میگیرید میرید سراغ بقیه علوم. این دو تا مسیره. الان هر کسی در جمع ما دروس حوزوی خوانده است، حداقل مثلا 2 سال، 3 سال، 4 سال به ما بگه ببینیم عناوین دروس حوزوی چیه در 3-4 سال اول. یا اگه کسی همسرش در علوم حوزوی تأملاتی داشته یا تدریسی داره بگه الان چی میخونن تو حوزه علمیه، حالا تا بعد ببینیم تو رشته الهیات چی میخونن، الان تو حوزه علمیه چی میخونن. بزرگواران بفرماین ببینیم کسی خبر داره چه خبره تو حوزه یا نه. خب یکی از خانم‌ها میگن فلسفه میخونن، یه خورده دقیق تر بگین. بله دیگه چیا میخونن، دیگه چی میخونن، چه کتابایی میخونن. کسی از خودش خوانده باشه رفته باشه، مثلا خواهرتون اگه حوزه رفته چی میخونه؟ هیچ خبر ندارین؟ خانم ناصری شما هم هیچ خبر ندارین؟ ببینید گاهی یه نفری میره بر اساس ذوق خودش یه کتابی رو میگیره و میخواند، اون رو کاری نداره. تو نظام حوزوی شما نگاه کنید ببینید مثلا یک طلبه تازه وارد چه مطلبی را میخواند و پاس میکنه. درس خارج که ما را اول ورود به حوزه نیست، درس خارج مال آخراست، یعنی زمانی که دیگه فرد میخواد مجتهد بشود، که خیلی از افراد دیگه تو اون مقطع درس خارج یا نمیمونند یا یه چند سالی میمونند یه میرن سراغ کار و زندگی، چون دیگه کسی بخواد اون مقطع بماند خب باید از خیلی از چیزای زندگی بزنه و بماند در تحصیل در اون مقطع. منطق میخونن، درست میگی، منطق.
فلسفه
بولن آقای متأخری رو هم میخونن، میخونن اون موقع که من اصول فقه هم اول نمیخونن، اینا که خانم‌ها نوشتن رو عرض میکنن اصول فقه رو نمیخونن. جامع المقدمات و عربی. چند سال عربی میخونن؟
ولی اونو دقیق نمیدونم، ولی من همجوری
پرسجو کردم یکی آقای طلبه ای بود حدود 6 سال حوزه رفته بود، جز مقداری تذکرات اخلاقی که توسط اساتیدی گفته بشود ایشون فقط عربی خونده بود، ولی جهت اطلاعتون یک دور دعای ندبه رو بی غلط نمیتونست بخونه. 6 سال حوزه خونده بود، یعنی عربی هم که میخوانن چجوری میخوانن و دیگه باز خدا میدونه. یه موقع بنده عربی عوضی بخونن خب شما میگین آقا این چی مثلا خونده، ولی حوزه عربی، منطق، فلسفه، اخلاق و تاریخ اسلام امور مستحبی است، یعنی دیگه انقدر به یه تعبیری آشور شد گفتن آقا بالاخره یه خوردم یکی تو رو خدا یه اخلاقی چیزی بگه، یه نفر یه ذرم تاریخ اسلام بگه. بعد حالا شما نگاه کنید منبع تاریخ اسلامشون چیه، یه کتاب تاریخ اسلام مشهور بگید ببینیم شما کتاب تاریخ اسلام مشهور تو دانشگاه یا در حوزه از نوشته های چه کسی میدانید؟ نقش ائمه، فروغ ابدیت. نقش ائمه در احیای دین حوزوی نیست، علاقه مندانه به بحثای، یعنی باید طرف تاریخ اسلام امامتی بخواد بخونه تا اونو بخونه. تاریخ اسلام هایی که مثلا پای فرض بکنیم مثلا فروغ ابدیت آقای سبحانه رو میخونن، دیگه چی میخونن؟ خوبه بگید ببینیم چی میدونیم یا آره یا اصلا خبرم نداریم. بله مثلا کتاب تاریخ تحلیلی اسلام آقای سید جعفر شهیدی رو میخونه مثلا. کسی از تاریخ اسلام آقای سید جعفر شهیدی رو خونده باشه در دانشگاه یا در حوزه؟ خانم یعقوبی شما خودتون بچه هاتون دور و بریاتون کتاب تاریخ اسلام خوندن؟ مال چه کسی رو خوندن؟
سلام
سلام.
بله من خودم هم خوندم
متفقا. شما کتاب چه کسی رو خوندید؟ ما را آقای شهیدی. بله. اونایی که مثلا خیلی جدیدن یا تازه وارد دانشگاه میشن ممکنه یک کتاب‌های تاریخ اسلام جدیدی بخوانند، یا اونهایی که مثلا دانشگاه پیام نورن یا دانشگاه‌هایی هستند که غیر انتفاعیه، اینا بعضیا مثلا مؤلفان جدیدی داره. ولی اونایی که یه خورده مثلا ماره یه دهه قبل‌تر باشن، چه حوزه چه دانشگاه، معمولا کتاب‌های مشترکی بوده است که خوانده‌اند. وقت بعد مثلا خانم یعقوبی یادشون نمیاد دیگه الان، ولی حالا من براشون میگم که در کتاب تاریخ اسلامی که ایشون خواندند حدود 2 صفحه راجع به ایمان آوردن عمر ابن خطاب مطلب نوشته آقای سید جعفر شهیدی، و کمتر از 0.5 صفحه راجع به ماجرای قدیر. اگه دارید برید کتابو باز کنید همین الان، صفحهشو عکسش هم بندازید تو گروه. کمتر از 0.5 صفحه راجع به قدیر، 2.5 صفحه ایمان آوردن عمر ابن خطاب. ایمان که هیچ، اسلام که هیچ.
آخرش هم گفتن یا تو کافر بودن دیگه.
بله. به تعبیر از صادق علیه السلام لحظه ای اینها ایمان نیاورد. خب برویم روایت را ببینیم. بزرگوارانی که کتاب شریف اصول کافی دارند ما ازشون مثل نوبت‌های قبل کمک می‌گیریم در خواندن روایت. اشکالم نداره اگه یه جایشو توپق زدین، جایشو مثلا فتح کسرشو اشتباه گفتین، عیب نداره، ولی مشارکت بکنید انشالله نیکوتر است. روایت اولو چه کسی می‌خواند که کتاب رو دارد؟ خانم نوشایی شما کتابو دارین؟
سلام علیکم.
سلام.
خیر،
بنده اصول
کافی ندارم
ای وای
ولی جزء برنامه‌ام هست، آخه دارم به ترتیب کتابا رو میگیرم.
بله اصول کافی رو بزنم اولویت.
چشم.
بسیار خدا خیرتون بده انشالله. خانم اتحاد اصول کافی دارین؟ فکر کنم داشتین ها، من یادمه که داشتین.
سلام.
سلام. نه
ما نداریم، ببخشید.
مطمئنی؟ یه نگاه بکنین کتاب خونه.
حداقل من
کتاب خونه رو یه نگاهی بکنین. آره تا ما شروع نکنین شما ببینین شاید داشتین. من فکر میکنم داشتین. خانم به نوره دارین شما اصول کافی رو؟
سلام
استاد. سلام. نه خیلی خوب. حاج خانم علی پوریان شما پیدا کردین روایتو؟
من باب حادث بودن جهان رو
نه باب و نهی ان صفت به غیر با ما وصف بهی نفسه تعالی.
بله من باب توحید
نمیدونم. سلام علیکم خانم نوروزی. سلام کردن میتونن بخونن؟ خانم نوروزی بفرمایید. خانم ناصری شما هم دارین در صف خانش روایت باشین، نوبت شما هم میرسه.
صدام بست شدش.
بله. کتاب اصول کافی رو دارین؟
بله.
بسیار خوب. پیدا کردین روایتو؟
بله.
بسیار. بفرمایید خانم نوروزی روایت اول رو بخوانید، قسمت قسمت و ترجمه‌اش رو از ذهنتون هر جوری صلاحتون رسید بخوانید.
آقای دکتر ببخشید.
بله.
کتاب تازه خریدم، میشه یه سوال بپرسم؟
کتاب اصول کافی رو تازه خریدین؟
بله. خب من صابری هستم.
بله خانم صابری بفرمایید.
اینجا که نوشتن باب نهی از توصیف خدا به چیزی جز آنچه که او خود را به آن توصیف کرده است، این قسمت؟
بله بله.
کتاب
چقدر خوب که شما کتابو تازه گرفتین. کتاب خوبی گرفتین خانم ناصری. ایشالله خدا بهتون کمک کنه این روایاتو بخوانید انشالله. خب بخونن خانم نوروزی.
علی ابن ببینید تو روایت خانی تو جلسه لازم نیست شما همه ناقلان رو بخوانید. آخرین ناقل که از وجود مقدس معصوم نقل می کند را ذکر می کنید. مثلا اینجا
میشه
خب اون که میشه خود امام صادق. آخرین راوی ان عبدالرحیم ابن
عتیکن
القصیره قال کتبت على یدی بقیش. یعنی ناقل روایت اینه، میگه من چنین کردم به وسیله عبدالملک ابن اعین به امام صادق علیه السلام نامه ای نوشتم. حالا بخونید.
انا قوما بالعراق یصفون الله به صورت و تخطیط فقین رأیت جعلن الله فداک ان تکتب الی بالمذهب صحیح من التوحید.
خب ترجمه این تیکه رو بگین.
بعد به وسیله عبدالملک ابن اعیان به امام صادق علیه السلام نوشتم که جمعی در عراق خدا را متصف به صورت و نقشه می دانند. خدا مرا قربانت کند اگر صلاح می دانید عقیده درست توحید را به من بنویسید. چنین به من پاسخ نوشت.
خب در اینجا توجه کنید، از حضرت سوال پرسیده که یه ادعی یصفون الله، توصیف میکنند خدا را به چی؟ به صورت و تخطیط، با رسم و شکل، به اصطلاح با تصویر ذهنی خدای متعال را توصیف میکنند. حالا از حضرت سوال میپرسه، میگه یا ابن رسول الله خداشناسی درست رو به من بگید. یعنی گویی نویسنده نامه میفهمه که خود این خدا
اینجوری نباشه.
این خدا فرق میکنه با خدای اهل بیت علیهم السلام. خدایی که قابل وصف به رسم و شکله، این خدای دیگه است. اینو میفهمه ولی نمیدونه چی بگه. حالا سوال پرسه. حضرت در جواب نامه چه میکنن؟ فکتب الی
سألت رحمك الله عن التوحید و ما ذهب الیه من قبلك فتعال الله الذی ليس کمثله شیء و هو سمیع البصیر.
خب همین تیکر ترجمه شو بفرمایید.
برتر از آن خدایی که به مانندش چیزی نیست و او شنوا و بینا.
نه 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 برتر از... نشد. از ابتدا اون حضرت جواب در جواب نامه من نوشتند خدایت رحمت کند.
از توحید و مذهب هموطنان خود پرسیدی. برتر از آن خدایی که به مانندش چیزی نیست و او شنوا و بینا است. برتر از آنچه وصف تراشان و تشبیه.
حالا ادامه‌ش رو باز متن عربی روایت رو بخونید بعد ترجمه‌ش رو. پس تا اینجای متن عربی و ترجمه را شما خواندید که درباره خداشناسی کسایی که در اطراف تو هستن، هم شهری هن، هم محلی هن، هم دانشگاهی هن، سوال پرسیدی. خیلی خدا رحمت کند، حضرت دعاش میکنن، همت کرده برای فهمیدن معارف صحیح، این مشمول دعای حضرت صادق علیه السلام قرار گرفته. بعد حضرت می‌فرمایند تعالی اما یصفه الواصفون المشبهون الله به خلقه. ترجمه اش رو بگید. پس بدان که خدا
تشبیه کنندگان خدا به خلقش و افترا گویندگان او را وصف کنند. بدان خدایت رحمت کند که مذهب درست توحید همان است که در قرآن راجع به صفات خدای عزوجل نازل شده.
خب متن عربیش هم بگید. تعالی برتر است، اما یصفه الواصفون، واصفون هر قشری باشند بنشینند و خدا را وصف کنند، خدا برتر از آن است. المشبهون الله به خلقه، اونهایی که خدا را تشبیه کنند به خلقش. صحبت از اونایی نیست که میگن لیسف داره غیر و دیار، صحبت از اونایی نیست که میگن همه ی عالم خداست، نه، اینجا یه ادهیند خدا را چیزی جدای از خلقش میدونن، خدا را تشبیه به خلقش میکنن. حضرت میفرمایند خدا برتر از این است که کسانی او را تشبیه کنن به خلقش. المفترون علی الله، اینا چیکار میکنن؟ به خدا افترا میبندن، توهین میکنن به خدا، خدا را کوچک میشمرند، اونهایی که بین خدا و خلق شباهتی میپندارند و بیان میکنند. فعلم رحمک الله، بدان که خدا به تو رحم کند. بقیهش
ان المذهب صحیحه فی توحیده ما نزل به القرآن من صفات الله جل و عز.
ما اهل بیت از فل خودمون حرف نمیزنیم، منبع علم ما قرآن است و از پیش خودمون با وجود اتصال به منبع وحی سخنی نمیگوییم. ما خدا را توصیف میکنیم همان گونه که خودش را در قرآن توصیف کرده. بقیهش
ان الله تعالی بطلانه و تشبیه فلا نفیه ولا تشبیه، هو الله ثابت الموجود تعالی الله، اما یصفه الواصفونه ولا تعدل قرآنه فتدلو بعد البیان.
خب اجازه میدین خواهش کنم یک نفر دیگه همین تیکه که شما خواندید رو مجدد بخوانند و بخش بخش ترجمه کنند، دوباره به خدمت شما برسیم. خانم نوروزی، خانم ناصری، این قسمت پایانی رو که خواندند از بعد از ما نزل به القرآن من صفات الله جل و عز، مجدد متن روایت رو بخوانید و ترجمهش رو بخش بخش بگید، چون خیلی مهمه، دوباره میخوام بهش توجه کنید. بفرمایید.
اجازه
فی توحید ما نزل به القرآن و من صفات الله جل و عز فنف عن الله تعالی
فنفه یعنی چی؟ یعنی نفی کن. یعنی اگر میخوای توحید درست قرآنی اهل بیتی باشه، نفی کن از خدای متعال. چه چیزی را؟
خدای متعال البطلان و باطل بودن و تشبیه
و تشبیه. یعنی گفتیم در روایت داره خدا رو از حدین خارج کنید. حد چی و حد چی؟
تشبیه و تعطیل.
حد تعطیل و تشبیه خدا رو خارج بکنید. حد تعطیل یعنی به جایی برسید که نفی خدا کند. حد تشبیه یعنی به جایی برسید که برای خدا شبیه و نظیری حتی در بخشی از وجود خدای متعال قائل شود. پس تعبیر حضرت در روایات دیگه هم هست، فنف عن الله تعالی البطلان و تشبیه. خب بقیهش
ولا نفیه ولا تشبیه.
ترجمه همین تیکه رو بگید. فلا نفیه ولا تشبیه یعنی چی؟
یعنی که خدا نه شبیه به چیزی میشه و باید که به خلق خود، این خود کتاب نوشته، نه خدای شبیه به خلق باید معتقد بود که اوست خدای ثابت و موجود و برتر.
نه حالا اون رفت تو تعبیر بعدی، هو الله الثابت الموجود. نه تو این تیکه میگه فلا نفی ولا تشبیه، نه نفی در مورد خدا درسته و نه تشبیه. حالا قسمت بعدی، پس او چیست؟
هو الله ثابت الموجود.
الله به ثابت وصل باید بکنید،
موجود ثابتی است.
هو الله الثابت الموجود، خدای ثابت و موجود. خدای ثابت یعنی چی؟ یعنی خدای غیر قابل تغییر. این قابل تغییر نبودن خدا در تعارض بین توحید امامیه و توحید فلسفی دوباره خودش یه حرفیه که الان بهش نرسیدیم. ادامه روایت، تعالی الله
خدا بزرگتر از آن است که اما یصفه الواصفون، که بشه اونو وصفش کرد.
خب بله،
تعدل قرآنه فتزل رو بعد البیان،
از حد قرآن تجاوز
بالاتر نمی رود و بل قرآن و بعد تزل و بعد البیان، پس از توضیح حق گمراه می شوید. پس از توضیح حق گمراه شوید، منظور
از حد قرآن تجاوز نکنید که اگر از حد قرآن تجاوز کنید گمراه می شوید. خب یه نکته بگم از همون بیان قرآن، یه نکته توجه کنید. سوال، فرض کنیم خانم کاشانی، ما اصلا در جریان این مباحثی که در این چند جلسه گفتند قرار نگرفتیم، در حد همون توصیفی که فلاسفه راجع به خدا انجام دادن، مراتب وجودی خدا رو، تجلیات خدا رو، اسماء صفات خدا رو، آیا اینی که گفتند توصیف خدا هست یا نیست؟ همینی که ما شنیدیم تا الان، اصلا چقدر چم میفهمی یا نفهم کاری نداریم، این توصیف مخلوق از خالق هست یا نیست؟ خانم کاشانی
سلام
علیکم، سوال چیه؟ سوال رو فهمیدین؟
بله.
خب شما چی میگین؟ یه عده‌ای نشستن مراتب مختلفی را برای خدا توضیح دادند، یکشو گفتن مرتبه ذاته، یکشو گفتن مرتبه تجلیه، بعد گفتن از این قسمت به بعدش تجلی نوریه، از اینجا به بعدش تجلی عینی و حسیه و امثال اینا. این توصیف خالق هست یا نیست؟
بله
هست. تعبیر روایت چیه؟
حتما نیست.
تعریف روایت چیه؟ از یه منظر دیگه میگم یه دقیقه. روایت میگه تعالی الله اما یصفه الواصفون. حالا اگه یه نفری عمرشو بذاره برای درک وصف مخلوق از خالق، این داره در راه حرکت میکنه یا بیراه هست؟ بیراه هست. چطور میشود کسی که محصور در یک زندانیست به نام دنیا و نهایت پرشش از این دنیا این است که بتواند گاهی بره بالای پشت بام این زندان و برگرده، این میخواد راجع به خدایی سخن بگوید که تا آسمان اولش میشود اونجایی که به چشم شما نمیاد، و در روایت داره که هر آسمانی در آسمان بعدی همچون حلقه ایست در یک بیابان بی انتها. آسمان اول خدا را بشر داره دست و پا میزنه، هنوز نمیفهمه، هنوز این آسمان اول رو تموم نکرده، آسمان اول حلقه ای در آسمان دوم، آسمان دوم حلقه ای در آسمان سوم، آسمان سوم حلقه ای در آسمان چهارم، آسمان چهارم حلقه ای در آسمان پنجم، آسمان پنجم حلقه ای در آسمان ششم، آسمان ششم حلقه ای در آسمان هفتم. خدای متعال خالق هفت آسمان و خالق عرش و خالق کرسی و خالق همه اون چیزی که در این روایت راجع به اون سخن گفته نشده است، یک بشری نشسته در آسمان اول در کره زمینی که کهکشان راه شیری عکسشو بزرگواران دیدن، که کهکشان راه شیری باز زمین با کره زمین و بی کره زمین اصلا هیچ فرقی نمیکنه، این بشر نشسته اینجا میگه من خدا را اینگونه وصف و تحلیل میکنم. تعالی الله اما یصفه الواصفون. بابا اصلا تو کجای این عالمی؟ تو چی هستی تو این عالم که راجع به خدای متعال نظر میدی و سخن میگی؟ آقا یعنی کسانی که این گونه سخن گفته اند اینقدر بیراه رفته اند، ما به راه و بیراهشون الان کاری نداریم، ما داریم توصیف میکنیم وضعو، دیگه خودتون میتوانید تشخیص بدید. بله خانم ناصری، فرمایشی داشتین؟
بله آقای
خیرت،
من سلام
هستم. سلام علیکم.
بله من اینطور برداشت کردم که وقتی که چه فلاسفه و چه اهل حدیث وقتی میخوان ذات خدا رو توصیف بکنن در هیچ قالبی نمیبندن، هیچ تعینی رو بهش نمیبندن، اما وقتی که بخواد مثلا فلاسفه یا عرفا به قول شما میخوان اینا مثلا خدا رو توصیفش بکنن، نه اینکه بخوان ذاتش رو توصیف کنن، صفاتش رو توصیف کنن، این معانی رو به کار میبرن.
اولا اهل حدیث، اهل حدیث که اصلا اینجا یه گروه دیگه، یعنی اشتباهی به کلامتون جاری شد، شما منظورتون فلاسفه و عرفا بود درسته؟ اهل حدیث که اصلا یه فرقه دیگه، یه گروه دیگه که عمدتاً هم در پیروان سقیفه. شما دارید میگید من برداشتم این است، من اون که برداشتتون رو متوجه نشدم، حالا برداشتم چیه؟ حالا یه بار دیگه اون جمله اصلیتون رو بگید ما ببینیم با اون چیزایی که تو جلسات پیش خوندیم میسازه یا نمیخونه.
حالا اون چیزی که من برداشت کردم تو مطالعات قبلی این بود که ذات خدا، این همون حدیث اول حضرت علی علیه السلام، هیچ در هیچ ظرفی نمی گنجه، هیچ حدی نداره، هیچ چیزی رو ما نمیتونیم از خدا توصیف بکنیم برای ذاتشون.
خب
اما صفاتشون رو میتونیم توصیف بکنیم، همون صفات رحمانیت، همون صفات خیلی صفات دیگه ای که هستش، اونا رو همه میتونیم.
صفات خدا غیر خداست یا عین خداست خانم ناصری؟
صفات خدا این خداست.
خیلی خوب.
مثلا صفات رحمان
روایت میگه صفات خدا خلق خدا،
غیر خداست.
خلق خدا هست. بله من نمیگم
نشد. ببینید جملتونو دقیق کنید.
ذات خدا مگه غیر از رحمانیه؟
نشد. ببینید الان شما هم دارین همون روشو میرین که آج خانم، ببینید شما میگین من برداشتم اینه، بعدم میگین مگه ذات خدا غیر از این چیزیه که من دارم میگم. شما خودتون دارین وصف میکنید خدا رو که. بعد شما، من سوال پرسیدم، من میگم صفات خدا غیر خداست یا عین خداست، شما میگین عین خداست، بعد من میگم روایت میگه غیر خداست، خلق خداست، بعد شما میگین مگه میشه حالا مثلا خدا اینجوری باشه؟ میگم آج خانم همین جمله که الان گفتین، صفات خدا یا عین خداست یا غیر خداست. اگر عین خداست روایت میگه نیست، میگه غیر خداست، خلق خداست. اگر خلق خداست پس نشون میده نوع برداشتی که الان شما دارید ارائه میدید یه ایرادی داره. باید صبر کنیم روایاتو بخونیم ببینیم روایات چگونه توصیف میکنه. این که شما برداشتتون رو بگید یا مطالعه جدید، مطالعات قدیم و نه، مطالعات قدیم رو دیگه نگید، مطالعات جدیدتون رو بگید. مطالعات جدیدتون رو بگید و با هم بررسی بکنیم، ایراد نداره. ولی اگر ما تلاش کنیم بدون استدلال، مثلا حسمون، برداشتمون، فکر میکنیم، اینجوری تلاش کنیم یه بحثی رو در واقع منتقل کنیم یا جا بندازیم، این روش غلطه. من اگه جایی یه عرض خدمت شما گفتم منبع قرآنی و روایشو نگفتم، شما به من بگید آقا برو منبع روایشو بیار، بعد به حرفتو ما قبول میکنیم. من نمیگم من حسمه، فکر میکنم، برداشت میکنم. شما بذارید من این روایاتو بخونم با کمک خودتون، بعد کنار بعضی از جملات کسانی که شما بزرگشون میدارید بذاریم، مجسمه‌شون هم بسازن، این حرف غلطه. مجسمه‌شون رو تلام بکنن، این حرف غلطه. با قرآن روایت نمیخونه. یا معیار قرآن روایت هست یا نیست. و این که ما به سراغ قرآن و روایت میرویم، من خیلی بحث براتون آماده کردم، مثلا نمیدونم دارم میرسیم یا نه، بحث شرح حدیث اول از باب دومه کتاب شریف توحید جناب شیخ صدوق رو براتون آماده کردم، فکر میکنم خودش 10 جلسه بشه. اصلا شما ببینید چه قوقاییه در بیان معصوم سلام الله علیه، و چقدر این بیانات تعارض داره با تعاریف بشری ما. من جلسه پیش عرض کردم خصوصا برای بزرگوارانی که احیاناً کار تخصصیشون تدریس اعتقادات نیست، یا کار تخصصیشون وقت گذاری در موضوعات اعتقادی نیست، یا حتی بعضی از این مباحث براشون سنگینه، من گفتم بزرگواران اگر هیچ اثری این جلسه و این مباحث برای شما به لحاظ دانشی نداشته باشه، یک اثر فوق‌العاده مهم داره و اون این است که شما میفهمید و درک میکنید به لطف خدا، و انشالله دعا کنید منم اینو بفهمم و درک کنم، که عرصه سیمرغ نه جولانگه ما و امثال ماست، عرصه توحید، عرصه دین خدا، عرصه شریعت خاتم الانبیا، عرصه نظر دادن دیگران نیست. ملاک داره دین خدا، ملاکش هم وحی است، تعدی از وحی به هر نوعی که باشه نکوهیده است. یکی از وحی تعدی می کند، وقتی بر می گرده نعوذ بالله میگه ان الرجل لیحجر، اون شاهد عمر ابن خطاب. یکی از وحی تعدی می کند، میگوید حسین ابن علی خونش ریختنش حلال است چون رضایت یزید در اینه. یکی دیگه تعدی میکند از این در نظامات توحیدی و نبوتی و امامتی، هر کسی به هر نحوی. پس من خواهشم اینه، بر اب نداره آدم، من مشارکتتون رو همیشه تایید میکنم، اما الان خواهشم اینه، الان که دیگه به جلسه 15 رسیدیم، مشارکتاتون یا از روی متن کتاب الف و به و جیم باشه که ما بتونیم متن رو بذاریم جلومون، نویسندش و ناشرش و چاپ شدهش رو ارزیابی بکنی، یا بر اساس این باشه که آقا این دلیل این روایت این نکته رو داره. مثلا در فکر میکنم جلسه یا پیش یا یکی از همین جلسات، یکی از خانوما پرسیدن که پس این که ملکوت آسمان ها در دست خدای متعال است، پس این یعنی چی؟ اصلا شما نگاه میکنید میبینید ملکوت در ذهن ما یه معنا داره، در ترجمه همین واژه معنای دیگه داره، ولی باز لاقل یک عبارتی میگن، میگن آقا این عبارت چه معنا داره؟ حالا هر موقع رسیدیم اونو بحث میکنم، میگن آقا این عبارت چه معنی داره؟ آدم مراجعه میکنه به روایات زیلش، ترجمه های زیلش، میگن آقا اصلا این اونو نمیگه، ولی با فکر میکنم و برداشت میکنم و آخه مگه میشه نمیشود این بحث رو درست کرد. اگر اجازه بدین، من چون فکر میکنم دیگه چاییاتون داره میجوشه، بزرگواران زحمت بکشن چاییشون رو میل بکنن، بعد انشالله حدود ده دقیقه یک ربع دیگه در خدمتون خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد.